أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریف فاطر را مطرح میکنیم. خب امشب هم در این شب مهم و داهیه دهیا و مصیبت عظما شهادت وجود و مبارک حضرت میپردازیم به آیات بینات قرآن کریم، آنی که حسین ابن علی غرض و هدف خود رو اون قرار داد که یحیی میت الکتاب، کتاب مرده رو زنده کند. خب در آیه پیشین خدمت عزیزان خواندیم که فرمود من کان یرید العزه، اگر کسی سرفرازی نیکبختی و سعادت پایدار را میخواهد هیچ چاره نیست جز این که به کوی حضرت جانان متصل باشد و خود را مرتبط کند با آموزه های الهی با دو راهکار، ایمان و عمل صالح. خواندیم و توضیحات کافی رو هم خدمت عزیزان دادیم، تکرار نمی کنم. تعبیر زیبایی که الیه یسعد کلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه صعود رفعت، ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، این حس صعود و بالا بردن و از توقف و رکون و رسوب شدن انسان برون آمدن، این عزت است. عزت خلود و چسبیدگی به زمین و دنیا و اقناع غرایز دنیوی و مادی نیست. عزت صعود است، رفعت است، بلنداست، تقرب است که تک تک این واژگان حائز اهمیت و پیام‌های خاص خودش رو داره که تا حد دیشب گفته شد. و در نهایت هم والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور، که اشاره کردیم و خدمت عزیزان تکرار نمی کنم و ورود می کنم به آیه بعدی و آیه 11 هم انشاءالله. اما با این مقدمه که آنچه موجب می شود متاسفانه انسان ها سر بر می تابند از این عزت و به بیانی در میدان ایمان و عمل صالح به خصوص در مقام عمل اینجا لنگش در کار انسان‌ها وجود دارد، چون قاعدتاً می‌دانیم، حس می‌کنیم خودمون که در مقام ایمان سهولت بیشتری برای انسان‌ها وجود دارد. بسیاری از مسائل، خیلی از موارد ما عقاید درستی داریم، باورهای خوبی هم داریم، اما هنگامی که در عمل میرسه گله داریم از خودمون که در مقام عمل من اون استقامت لازم رو ندارم، اون پایداری لازم رو ندارم. خب خوبه این نکته هم گفته بشه. بالاخره ببینید عزیزان، ایمان فراگیری است، مبتنی بر معرفت است و آگاهی است. آگاهی از مقوله اندیشه است، زحمت چندانی ندارد. اما عمل خیر، هنگامی که انسان میخواد یه باوری رو، یه علمی رو تبدیل به یه فرایند عملی بکنه، مشکل اینجاست. آموختن می نشینیم و فرا می گیریم. اما هنگامی که آموخته ها می خواد تبدیل به فرایند عملی بشه، سازوکار خودش رو می خواد و اینجا مشکلات ایجاد میشه. شاید از مهمترین عواملی که کمک میکنه که ایمان به عمل منجر و منتهی بشه، قوت ایمان عزیزان، قدرت ایمان است. اون چه امروز با بحث انگیزه و انگیزش در مباحث روانشناسی مطرح میشه، حکمای قدیم میگفتن ان العاملت تحت شوقیه، اون چه نیروی عمل رو تحریک میکند شوق است، اشتیاق است، همون انگیزه. هنگامی که ایمان سرشار از انگیزه است، عمیق، فراگیر، گسترده، هنگامی که ایمان ریشه های پایداری در وجود انسان می کند، الا ولابد آدمی به سوی عمل مشتاقانه حرکت می کند. از مهمترین عوامل در آسیب شناسی فقدان عمل اینه که انسان اون ایمان راسخ رو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون ربنا الله استوار نشده، لذا ثم استقاموا هم نمی آید. این نکته بسیار مهمی است که در رابطه این ایمان و عمل صالحی که دیشب می گفتیم، خب حالا این ایمان چطور راسخ میشه؟ بالاخره این مبتنی بر آگاهی عمیق، معرفت جدی، صرف کردن توان برای کسب این آگاهی و معرفت، و دوم تعبد و عبودیت، یعنی انسان دل به عبادت خداوند که میدهد، اونجا میبینیم که دیگه الطاف الهی میاد. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، خود اون تعبد و عبودیت زمینه معرفت، معرفت زمینه عبودیت، یه امر طرفینی و دوسویه رو ایجاد میکنه. بعد دیگه بور نمیشه و مکر اولائک و یبور نمیشه که دیشب اشاره میکردم، زمین بائر و دائر، جان بائر و جان دائر، انسانی که آبادان وجودش امارت شده از کار کرده است و انسانی که وجود خرابه. این افسوس که این مزرعه را آب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته. فرمود و مکر اولائک هو یبور. خب وارد میشیم به این. حالا علت گفتنی مطلب این بود که اتصال با بحث امشب رو محضر مبارک عزیزان بگم. انسان ها هنگامی که بالاخره از اون اصالت الهی خودشون، از اون عزت الهی خودشون فاصله میگیرند، از عوامل عمده این است که به سرمنشأ وجودی خودشون شناخت دقیقی ندارند، به هویت خودشون به عنوان یه هویت انسان متصل به مبدأ اون آگاهی و شناخت رو ندارند، لذا یه نخوتی، یه غروری در وجود انسان می آید که مانع میشه که به سوی حضرت احدیت رو آوری کند، به اون عامل اطاعت متصل بشه که عامل عزت انسان محسوب میشه و عمل با اطاعت قرین میشه. متاسفانه انسان دچار نخوتی میشه، چه در باب توحید و معرفت الهی و مواجهه با خداوند. حتی و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. هنگامی که انسان فراموش میکند مبدأ ابتدایی خودش رو، انتهای کار رو هم از دست میدهد به تعبیر سوره مبارکه یاسین، و این لازمش اینه که انسان برگرده خود رو بهتر بشناسد. خداوند در آیات متعدد قرآن چنین میکند، انسانها رو به خیشتن برمیگرداند. فلینظر الانسان مما خلق، باید انسان بنگرد که از چه آفریده شده است. برگردید مبدأ وجودی خودتون، ریشه های خودتون رو بیابید. این نخوت ها و غرور ها و کبره های شیطانی و لا یغرنکم بالله الغروری که خواندیم از وجود انسان میره به انسان وقتی که هویت دقیق خودش رو میشناسد. و فی انفسکم افلا تبصرون، بر نمی گردید به وجود خودتون ببینید نسبت شما در این آفرینش با پروردگارتون، مبدأ وجودی شما و ریشه های شما چیست؟ خب این نکته بسیار مهمی است. از این باب این آیه شریفه این گونه می فرماید والله خلقکم من تراب به واقع باز هم ادامه همون بحث عزت هست. والله خلقکم من تراب. خب این حکایت ایاز اویماق رو در مثنوی عزیزان خیلی ها خب شنیدید و گاهی هم من اشاره کردم و بالاخره ماجرا به اونجا کشید که آمدند و سعایت کردند که این غلام سلطان محمود، این معلوم نیست که چه ذخیره می کند و می برد، در یه حجره در یه اتاقی می گذارد و خلاصه گنجینه هایی رو خزائنی رو احتمالاً برده. سلطان دستور داد نهانی و پنهانی، اومدند و در بون اتاق در منزلش رو شکستند و وارد شدند و نگاه کردیدن یه جفت چارق کهنه اونچنانی و یه پوستین بی ارزش پوسیده فلان به دیران آویزان و این چارقا هم گزارده شده است. هرچه زمین رو کندند به دفینه و گنجینه‌ای برخورد نکردند. اومدند و گفتند و بالاخره آمد و نوبت توضیح ایاز رسید. همان رو گفت که ای ایازان پوستین را یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. جناب سلطان، روزی که من به بارگاه تو آمدم همین چارق و این پوستین بر پا و بر من بود. هر روز سر میزنم و نگاه به این دو میکنم که هیچگاه فراموش نکنم از کجا به کجا رسیدم و چگونه دست پرورده نعمت سلطانم. اگر انسان به وجود خود و ریشه های خود پی ببرد و تأمل و تعمق کند، دیگه بسیاری از مرزها و انانیت ها، عبا و استکبر و این کبرها و استکبارها و غرورهای شیطانی در وجود او رخنه نمی کند. فرمود والله خلقکم من تراب، خداوند شما را از خاک آفریده است انسان ها. خب ما به ظاهر وقتی نگاه می کنیم پس در این چیزی که در نظر ما انسان ها میاد خاک دیگه. خب این روستایی های قدیممون وقتی وارد می شدید این پیر مرد با صفا رو می دیدید می گفتید عمو جان اسم شما چیست؟ می گفت اول خاک بعد میرزا محمد حسن. اول خاک یعنی اون خاکساری خودش رو، خردی خودش رو و تواضع خودش رو ابتداعا نشان می داد. خب اینجا فرمود والله خلقکم من تراب، خداوند شما انسانها رو از تراب آفریده است، از خاک آفریده است. اینی که قرآن ده ها بار چنین نکته‌ای رو مطرح می کند، تبیین این سخن الهی به دو شکل است. یک این که ما انسانها فرزندان آدمیم، بنی آدمیم و گزارش قرآن اینه که آدم پدر ما مستقیما از خاک آفریده شده است. این گزارش قرآنه که خدا انسان رو از خاک، از آب، جمع این دو تین، تین لازب با بقیه تعبیرات پنششگانه‌ای که در قرآن داریم در مورد هست آدم مشاهده میکنید. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. وقتی در مورد عیسی و پدر عیسی و این خصوصیات مطرح میشه، خداوند فرمود که مثال عیسی در قرآن مثل آدم است. همونطور که آدم رو مستقیما از خاک آفریدیم و نسبتی با نسل پیشین ندارد، این جناب عیسی هم نسبتی با پیشینیان ندارد. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. خدای سبحان صراحتاً بیان میکنه در آیات مستقیم قرآن که سرسلسله نسل ما بالاخره این جناب آدم مستقیماً یه خلق استقلالی داشته باشه. به تعبیر زیستی امروز ما گزارش قرآن میگه که این خلقت، خلقت فیکسیسمه، خلقت مستقله، نه تبدل انواع و ترانسفورمیسم. این رشد و ارتقا نیست، بلکه مستقلاً خداوند بیان میکند که آدم رو از خاک آفریده است. به همین خاطر والله خلقکم من تراب، خب فرزندان اون همین کم یعنی ما یعنی بنی آدم، تعبیری که در مورد پدرمون هست در مورد ما قرآن به کار میبرد، ما هم غیر مستقیم از خاک آفریده شدیم. اما نه، بیان دوم بیان خلقت مستقیم میکند. خب ما انسانها چگونه توالد و تناسل پیدا میکنیم؟ سب مجعل نسلهو، ما نسل این آدم رو قرار دادیم از سلاله ماء مهین، از سلاله تین، یعنی اون سلول اولیه انسان و مبدأ اولیه همه ما. یه 21 22 عنصری است که اینها 118 عنصر جدول مندلیف و در خاک، یعنی ریشه اولیه وجود ما انسان ها خاک است. به همین خاطر خیلی صریح و روشن بدون واسطه والله خلقکم من تراب،
ما شما انسان‌ها رو از همون پدیده پستی که ظاهر گمان می‌کنید خاک است، اصل وجودتون و جسمتون رو آفریده ایم. و الله خلقکم من تراب ثم من نطفه، اونگاه این خاک تبدیل میشه به نطفه. کلمه این نطفه بر وزن فعله در کلام عرب اساساً این وزن خردی و قلت رو نشان میده، کمی رو نشان میده. نزدیکترین چیزی که بالاخره در زمان هست لقمه، خود کلمه لقمه بر وزن فعله است. یک بخش کوچک از غذا رو که اندازه دهان باشه لقمه میگوییم. کلمه نطفه به معنای به اصطلاح مایع کم، اندک و قلیل، خود اون به اصطلاح ماده اصلی هم که نطف اومده و نطفه رو ساخته است، به معنای بکر بودن و دست نخورده بودن. امیرالمؤمنین در مورد نهروانی ها گفت و مسارعهم دون نطفه، اینها رو کنار نطفه بر زمین میزنم. متحیر ماندند از سخن علی که مراد علی از نطفه چیست. انا بذالک نهروان، مراد امیرالمؤمنین آب نهروان بود که این رود گود است، دسترسی نداره، لذا بشر بودن و پاکی داره. کلمه نطفه یعنی مایع بکر اندک قلیل. ما شما رو از خاک آفریدیم، اونگاه این خاک تبدیل به چه میشه؟ نطفه میشه. خب میدانیم نطفه چیست. به دنبال اون در سوره مبارکه مؤمنون، سوره مبارکه حج، بقیه مراحل رو هم خدای سبحان مطرح میکنه. این نطفه میاد با لقاحی که شکل میگیرد، اونگاه تبدیل به علقه میشه، تبدیل به مزغه میشه، مخلقه و غیر مخلقه. یه دوره مراحل جنین شناسی زیبا رو عزیزان مراجعه بفرمایید. سوره مبارکه مؤمنون حج، در مؤمنون بیشتر، اونجا دیگه من توضیحات لازم رو دادم. نه امشب و نه آیه اختزایی نمی کنه که بخوایم ورود بیشتری بکنیم. بالاخره این نطفه شکل میگیره، تلقیح میشه، وارد رحم مادر میشه، حالت ایمپلیت پیدا میکنه، ایمپلیتیشن میشه، به دیوارهای رحم خودش رو متصل میکنه، بعد شروع میشه به شکل گرفتن و تقسیم، دیفرنتیشن شروع میکنه، مزودرم، آندودرم، اکتودرم، این سه بخش سلولی شکل گرفتن و محقق شد دان بافت ها، به تعبیر قرآن تکسون العظام لحما، بافت های استخوانی، بافت های گوشتی، تا این جنین به جایی میرسه که میفهمد ثم انشأناه خلقا آخر. یعنی مراحل جسمی رو خدای سبحان مطرح میکنه، بعد نوبت چی میشه؟ اون بحثی میشه که اون شبهای قبل خدمت عزیزان عرض کردم که همه هویت انسانی انسان، شرافت وجودی انسان، عظمتی که خدا به این پدیده خلقت داده است، از اینجا به بعد که میگه ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. هنگامی که خداوند نفخت فیه من روحی، به این جسم ملحق میشه روحی. این کلمه روحی اضافه، یعنی روح من، نه اینکه از بخش وجود خدا چیزی جدا شده باشد به انسان برسد. خداوند که بسیط الحقیقه است، خداوند که ترکیب نداره، که جسم و روح نداره که از روحش به انسان بده. یعنی روحی که مستقیما با تمام شرافت من خود آفریدم و به دست خود به وجود انسان میدهم، اون عظمت و شرافت روح رو نسبت به جسم با این اضافه تشریفی ذات عقدیت مطرح میکنه. خب این نطفه میاد و بعد این مراحل شکل میگیرد و الله خلقکم من تراب ثم من نطفه، اینجا در همین مقدار، ثم جعلکم ازواجا، آنگاه شما رو زوج قرار دادیم. استهزار دارید، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. اساس آفرینش ما سوی الله بر زوجیت است. خداوند سبحان وتر است، فرد است، اما همه مخلوقات کل ممکنن زوجون ترکیبی یا مرکبون من ماهیت و وجود، به تعبیر فلاسفه همه پدیده های خلقت زوجن، با زوجیت آفریده میشن. سوره مبارکه یاسین، سبحان الذی خلق الازواج کلا، خداوند همه پدیده های خلقت رو از جماد و نبات و حیوان و انسان همه رو بر قاعده زوجیت آفریده است. اینجا فرمود جعلکم ازواجا، اما دقت بفرمایید، اون روحی که نفخت و فیه من روحی که ذات احدیت مطرح می کند، اون روح خصوصیتی داره عزیزان، اون تبارک الله احسن الخالقین، اونی که خدا به خاطر اون روح و آمدن و آفریدن اون به حضرت خیش تبریک می گوید، جنسیت نداره. یعنی روح انسان نه مذکر است نه مؤنث، روح فارغ از جنسیت است. جنسیت عارضه ایست، ویژگی است مربوط به جسم انسان ها. بحث همین نطفه است که به دنبالش میگه جعلکم ازواجا، اما روح انسان ها هیچ مذکر و مؤنث نمیشناسد. هنگامی که روح ملحق میشه به بدن، دیگه خداوند برای نقش هایی که در جامعه بشری تعریف میکند برای ادامه و استمرار انسان ها و این ارتباطات انسانی، این پدیده، این موجود تبدیل میشه به مؤنث و مذکر و زن و مرد که حیاتش ادامه پیدا کنه، و الا به لحاظ روحی هیچ تفاوتی نیست و سنخیت و جنسیت به این شکل است. فرمود جعلکم ازواجا. حالا اینجا بحث حساس میشه، دقت بفرمایید. و ما تحمل من انثا ولا تضع الا بعلمه، هر انثا و مؤنثی و مادری که بار برمی دارد، حمل داره، و ما تحمل من انثا ولا تضع، و هر انثایی که بار را میگذارد، بار برداشتن او، بارداری زنان مادران و بارگذاری آنان نیست الا به علمه، تمام جزء جزء او، لحظه لحظه و ثانیه او مبتنی بر علم الهی است. علم خداوند اشراف کامل بر تمام لحظات، از لحظه آغاز بارداری یصورکم فی الارحام کیف یشاء. این بالاخره اون جمله معروف علمی شاید این باشه که بین 20 و 100 تریلیون سلول بناس در این مدت با قلم الهی شکل بگیره، که حالا بالاخره میگن متوسطش بین 30 تا 37 تریلیون باشه، به قول بالاخره گایتون میگفت این رو دیگه. خب این میخواد تمام این سلول، سلول وجود انسان بر اساس علم الهی شکل بگیرد و این وجود و این پدیده محقق بشه. فرمود این نیست و ما تحمل من انثا ولا تضع الا بعلمه، تمام بر اساس علم و مراقبت و دقت الهی و نظاره الهی آن به آن وجود این انسان و این پدیده در حال شکل گرفتن. و ما یعمر من معمرن، تا اینجا بحث خلقت رو گفت، انسان ها بدونید از خاکید، اونگاه نطفه میشید، به شکل زوجیت میایید، بعد اون انثا و مؤنث شما باردار میشه، بعد بار رو میگذارد، تمام این مراحل همه مبتنی بر علم و نظارت و حکمت و درایت الهی است. حالا اینجا میفهمد و ما یعمر، از اینجا میاد تو دنیا، و ما یعمر من معمرین، هرچه عمر داده میشود، هر صاحب عمر داده شده ای از شما، ولا ینقص من عمرهی، و کاسته نمی شود از این عمر، الا فی کتاب، مگر این که در علم ثابت قطعی الهی مسلم و منظم مکتوب است. خیلی آیه عزیزان آیه عجیبی است، اصلا کل آیه، اینی که انسان رو خداوند این گونه بر اساس علم، بر اساس حکمت، بر اساس قدرت، بر اساس نظارت این پدیده رو داره تعریف میکنه و به خودش میشناساند، بسیار مهم و شگفت‌انگیز است. اما کلمه عمر از ماده چه میآید؟ از ماده امارت و آبادانی. مدت ماندگاری انسان در دنیا رو خداوند عمر میگه، از ماده امارت. چرا؟ به دلیل اینکه تا زمانی که روح در این جسم توقف دارد، آبادانی و عمران این جسم است. هنگامی که اون لحظه‌ای که جان از این تن مفارقت میکنه، دیگه گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند آن پیدا شود، شروع میکنه به تعفن، این جسم شروع میکنه به تعفن و تلاشی و متلاشی شدن که چاره جز زیر خاک کردن اون نیست. گاهی عرض کردم خدمت دوستان، ما در اسلام عجله رو توصیه نمی کنیم، و شما میگید گاهی العجله تو من از شیطان، عجله از شیطان است. اینو در روایات معصومین داریم مثلا به این شکل. اما یه جا مسلمانان توصیه به عجله شدن عزیزان، اونم در باب تجهیز میت، یعنی جمع و جور کردن مرده مسلمان، غسل دادن، کفن کردن، نماز خواندن، دفن کردن. میگن عجلو عجلو، این رو سریع انجام بدید تا این تعفن موجب وهن به شخصیت مؤمن نباشه. اینو زودتر، تا زمانی که خداوند این روح رو در این بدن قرار داده است، از وقتی دمیده شد تا زمانی که گرفته شد و توفی شد، آبادانی این وجود است و این جسم است. هنگامی که گرفته میشه دیگه عمران و امارت به پایان میرسه. به همین خاطر این دوران عمر رو گفته میشه. اینجا بابی که به کار برده شد باب تفعیل ما یا عمر من معمرن، یعنی عمر قابل توجه. این زمان رو کسی که عمر قابل توجهی به او داده میشود یا کاسته میشود و کم میشه، این نیست الا فی کتاب. یکی از موضوعات بسیار پیچیده بنده عرض میکنم غیر قابل حل همین مسئله است در زندگی انسان، که انسان ها هیچ راهی، هیچ راز گشوده ای در مورد میزان عمر ندارن عزیزان. هیچ راهی نداریم ما. شخصیت بزرگواری که شما میشناسی تنها او توانست بگوید سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از اینکه من رو از دست بدید وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین. در همون خطبه 149 که چند شب قبل میخواندم خدمت عزیزان، ایها الناس کل امرئ لاغ ما یفر فی فراره بل اجر مساق النفس، بدونید انسان ها از اونی که فرار میکنید دارید به سویش و آغوشش میرید، که مراد امام مسئله مرگ است. بعد امام در ادامه میفرماید امیرالمؤمنین یک جا بنده دیدم که امام علی علیه السلام دست رو بالا میاره میگه تسلیم نمیدانم، و کم اطرت الایام ابحثها عن مجنون هذا الامر هیهات علم مخزون. علی میگه شب و روزها خیلی فکر کردم، آمد و شده ذهنی داشتم در مورد مسئله مرگ و عمر انسانها. چرا یه انسانی 10 سال عمر میکنه؟ چرا یکی 30 سال، یکی 50 سال، یکی 80 سال؟ من علی هیچی نفهمیدم. به این نتیجه رسیدم که علم مخزون، این علم مخزون و سر الهی است که هر بندی رو اگر باز کنم بند عجل را به تعبیر بو علی سینا برگرفته از این سخن امیرالمؤمنین نمیتوانم باز کنم. این یه نکته عجیب در مورد انسان ها که هیچ گره میداره. گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند، امکان گشودن اون نیست. فرمود الا فی کتاب. حالا دقت بفرمایید اینجا، این نکته خیلی مهم عرض میکنم عزیزان. هر انسانی که این سیر خلقت رو طی میکنه و به امر الهی به ناس متولد بشه بیاد در دنیا، ذات احدیت زمان معینی رو به نام عمر، بودجه رو اینطور بگیم، بودجه معینی رو و ماندگاری معینی رو در زندگی دنیا به حساب او واریز میکنند. یعنی هر انسان قبل از اومدن به دنیا الا فی کتاب، اینی که میفرماید اگر عمر داده میشود به یه انسان، اگر کاسته میشه، اگر یکی میشه 80 سالی که میشه 30 سال الا فی کتاب. کتاب یعنی چی؟ یعنی امر ثبت شده قطعی منظم مسجل، که اون لحظه اتمامش هم باز قرآن از اون هم تعبیر به کتاب میکنه. شگفتا، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا. هیچ انسان و نفسی جان نمی دهد و پایان نمی رسد عمر او مگر به اذن الهی. اذن رخصت الهی است. کتابا معجلا، این امر ثبت شده قطعی زماندار بی برو برگرد است. خب در پایانش اون رو میگه آیه، در میزانش این رو میگه. هر انسانی که از مادر متولد میشه، هر کدام از ما، خداوند سبحان یه بودجه زمانی رو برای ماندگاری ما در دنیا به نام عمر برای هممون ثبت میکنه، میشه کتاب. ثبت شده قطعی الهی. و خب این بهره ای است که ما انسان‌ها اقتضا این داریم، یه انسان میتونه 60 سال، 70 سال، 80 سال بر اساس قواعد بودجه این که خداوند تعیین کرده است در این دنیا بماند. اما به این سادگی نیست مطلب. اول الذی خلقکم، خداوند شما رو از تین آفرید، ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. مثل این که پیچیده است ماجرا، خداوندی که این بودجه رو به انسانها داده و این توانمندی ماندگاری این میزان عمر رو داده است، این رو به سادگی نداده، مشروط به یه شروطی است. این انسان این توانمندی رو داره به شرط این که از اون چهارچوب و روش هایی که میتواند انسان رو به این سن برساند و بهره رو ببرد استفاده بکنه. یعنی یه آداب و خصوصیات جسمی رو باید رعایت کند، مادی رو رعایت کند، یه خصوصیات فرامادی و معنوی رو رعایت کنه. اگر این ویژگی ها رو رعایت کنه، این اقتضا داره، توان داره که 80 سال عمر کند، به شرط این که به لحاظ جسمی این رعایت ها رو داشته باشه. فلینظر الانسان الا طعامه، دقت های لازم رو در تغذیه بکنه بر اساس اون قواعدی که خداوند سازگاری های بدن رو با اون قرار داده است. به لحاظ فرامادی و معنوی یه چیزها و قواعدی رو که حالا در توضیح میگم باید عمل کنه تا برسد و بتونه به تعبیر دانشگاهی ما این بودجه رو پاس کنه و بتونه این عمر رو طی کنه، این 60 سال، 70 سال، 80 سال رو به سر ببرد، به پایان برساند و تمام کند. اما اگر نکرد، اگر این انسان اون روش لازم رو پیش نگرفت، یعنی سوء رفتار رو در عمر پیش گرفت، به لحاظ تغذیه مادی، به لحاظ حفظ و صحه مادی کارهایی انجام داد که امکان ندارد بر اساس قانون خدا کسی به این زمان برسد، به لحاظ معنوی یه کارهایی انجام داد که نمیتواند به این حد برسد، نمیرسد، این عمر رو طی نمی کنه، ممکنه عمر 80 ساله تبدیل میشه بر اساس همین کتاب الهی و قواعد الهی به عمر 30 ساله و 40 ساله و این به پایان نمی رسه. عجیبه مطلب. آیه که خوندم خدمتون، ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، اجل یعنی سررسید، یعنی اون لحظه مرگ. اما قرآن میگه انسان‌ها دو عجل دارن، خدا برای اونها دو عجل تعیین کرده است، یه عجل مطلق، یه عجل مسمای اندالله. عجل مسمای اندالله همونه، یعنی همون 60 سال، 70 سال، 80 سال تعیین شده. اما انسان‌ها با روش زندگی، با شیوه ها و اصول مادی و معنوی که به کار می‌بندند بر میگردن به اون عجل قبلی، یعنی نمیتونن خودشون رو به اون پایان برسانن. حالا نقطه مقابلش، ذات احدیت، راهکارها، این شیوه ها این رو به انسانها آموزش میده در شریعت که اگر انسانها به این روش ها عمل کنن، به لحاظ مادی باز و به لحاظ معنوی، اونگاه خداوند این 60 سال و 80 سال رو جایزه میدهد بهشون، می افزاید به اون، یزید و فی عمره، می افزاید و خداوند این عمر رو فزونتر میکنه، که این هم باز فی کتاب، یعنی در قواعد و قضای الهی. گاهی تعبیر میکنیم عجل مطلق، عجل مسمى، گاهی عجل معلق، گاهی عجل محتوم، گاهی عجل موقوف. بذارید اینجا جا داره که از زبان عرض به خدمتون ائمه علیهم السلام خدمتون بعضی از این راهکارها و سازوکارها رو بگم. اما قبلش یه چیزی بگم. ببینید عزیزان، بالاترین سرمایه‌ای که خداوند به انسان، منحصرترین سرمایه‌ای که خدا به انسان میده، عمره. عمر دیگه بالاترین، بارها دیگه در سوره مبارکه عصر از ما شنیده اید، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اون عصر انسان، حیات انسان و عمر انسان در حدی است که خداوند سوگند به اون میکند و سوء بهره برداری از این عمر میشه خسران انسان. گاهی بعضی ها در حضور ائمه علیهم السلام تمنای مرگ می کردند، یعنی حالا در یه بیماری چیزی، به شدت نهی کردند ائمه، فرمودند اینطور نگید، ابدا این نگاه رو نداشته باشید. نمیدونید این تعمیر، این عمر، این ماندگاری شما چیست و چه موهبتی است که خداوند سبحان به شما داده است. بگید اللهم ان کانت الحیات خیرا لی فاحینی و ان کانت الوفات خیرا لی فتوفنی. اگر خدا یا ماندگاری من رو تو خیر من میدانی، من رو زنده بدار. اگر مرگ من رو خیر من میدانی، تو من رو بمیران. این گود، چون نمیدونید اون حقیقت حیات و حقیقت عمر و برکت اون و واقعیت اون چیست. اجازه بدید من یه بخشی رو از سخنان معصومین در اینجا، یه مقدار جنبه اخلاقی پیدا میکنه، جنبه تربیتی پیدا میکنه، اب نداره، بالاخره این شب شب عاشوراست و استفاده کنیم از این جهت، جا دارد. اولین سخن، وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. الله
دقت کنید، سازوکارهایی که می افزاید به عمر
انسان از اون اجل فراتر میره و سازوکارهایی که موجب میشه انسان به مرز مورد نظر نمیرسد. یعنی دست خود ماست، دست خود ماست. دقت کنید، فرمود ان صدقه و صله الرحم تعمران دیار و تزیدان فی الاعمار. مردم بدونید صدقه، تصدق در راه خداوند، و صله رحم، اینو قسمت بعدی توضیح میدم، تعمران دنیا، این دنیای شما رو آباد میکنه، و تزیدان فی الاعمار، و به عمرتان میافزاید. گاهی بر فراز منبر از آیان شنیدید این رو که در صله رحم و در باب صله رحم که عمر 30 ساله را 3 ساله می کند و 3 ساله را 30 ساله می کند. درست سندش اینه که الان براتون می خونم. اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله وجود و مبارک امام صادق ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صله الرحم. من چیزی رو به مقدار صله رحم نمیبینم که با عمر بیفزاید. البته همینجا عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، مراد از صله رحم گاهی ما تو ذهنمون اینه که مثلا حالا سلامی علیکی، بله بالاخره کف این مطلب اینه. گاهی هم خب بالاخره بریم و عرض به خدمتون مدتی نرفتیم خونه فلانی و سر بزنیم و حالا سفره یا بساطی و فلان و اینها. اونی که مراد از صله رحم در سخنان معصومین الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل یا نقطه مقابلش، عزیزان رسیدگی به ارحام است، رسیدگی به ارحام. حالتو پرسیدن زبان حالت چطوره، این صله رحم نیست. صله رحم اینه که برادر خواهر، برادرزاده خواهرزاده چه مشکلاتی داره، در چه شرایطی زندگی میکنه، من میدونم الان مشکلاتش رو واقفم، توانی دارم به کار ببندم و نمیبندم، این صله رحمه. اونی که معصوم و در روابط اجتماعی چقدر این نقش مهم میداره. امیرالمومنین فرمود انسان ولو بی نیاز هم باشه به لحاظ مادی، اما ماز به ارحامش نیاز داره، به لحاظ عاطفی، به لحاظ روحی، به لحاظ اجتماعی. فرمود الا صله الرحم، حتی ان الرجل، این جمله اینه، حتی ان الرجل یکون اجله 3 سنین. گاهی یک کسی طول عمرش 3 سال است، فیکون وصولا للرحمن فیزید الله فی عمره 30 سنه. خداوند به برکت صله رحم درست این 3 سال رو 30 سال میکنه. او یکون قاطعا للرحم، اما گاه قاطع رحم ول کرده، همه چی تمام بریده و قطع، هیچ ارتباطی نداره و در سخت‌ترین مشکلات نزدیکانش هستن، هیچ اعتنایی نداره و هیچ حساب نمی کنه. فینقصه الله عز و جل عن 30 سنه و یجعل اجله الى 3 سنه. 30 سالش رو تبدیل به 3 سال می کنه. این لیاقت رسیدن به 80 سال اون نداره، این 50 سال کافیه براش در این دنیا. عجیبه این جمله، خیلی مهم. امیرالمؤمنین فرمود 3 خصال لا یموت صاحبهن حتی یرا و بالهن. 3 چیزن که تو این دنیا انسان نمیمیره مگه همینجا تو دنیا جزاشو میبینه. میدونیم که دنیا جایگاه و ظرفیتی نداره که سزای اعمال انسان رو خدا بدهد، چه خیر آن را چه شر آن را. اما بعضی از اعمال که نمیمیرد انسان الا که تو همین دنیا به تعبیر عامیانه پاشو میخوره و جوابش رو میبیند. اینو امیرالمومنین فرمود اینجا 3 خصال لا یموت صاحبهن حتی یرا و بالهن. 1 البغی، ظلم، ستم، قاعده الهی اینه که ظالم باید ستم خودش رو در این دنیا سزاش رو ببیند. این خرد و کلان هم نداره، میخواد این ظلم، ظلم انسان به فرزندش باشه، به همسرش باشه، یا میخواد این ظلم جنایتکاران و مستکبران و حکام و ظلم و امثال اینها باشه، فرقی نمی کنه در قانون الهی. فرمود البغی دو قطیعت الرحم، همپایه این مطرح میشه، قطع رحم. سوم والیمین الکاذبه یبارز الله بها، قسم دروغ، قسم دروغ به گونه ایست که خداوند میزند زمین انسان رو و در همین دنیا باید پاسخش رو بگیره که گویا با خدا جنگیده است. بعد فرمودن این خیلی جالبه، ان القوم لیکونون فجارن، گاهی عده فاجرند، تقوا ندارند، عملکرد درستی ندارن، فیتواصلون، اما اهل صله رحم میشن. همین انسان بیدین بی تقوا بگیم، حالا این انسان بی تقوا اما صله حواسش هست به نزدیکانش، فیتواصلون فتون ما اموالهم، خدا کاری میکنه که مالش روش میکنه، فیبرون فیزداد و فی اعمارهم، با این کار نیکی که انجام میده خدا در این دنیا سزاشو میده، مزدشو میده و عمرشو میافزاید. ببینید فاجر، انسان فاجر هم از این بند و از این تبصر ماده مستفیض میشه، بهرمند میشه به تعبیر معصوم. و ان الیمین الکاذبه و قطیعت الرحم لتزرون الدیار بلاغ من اهلها، و این دروغ های اونچنانی، قسم های دروغ، قطع رحم موجب میشه که بالاخره کاهش جمعیت پیش میاد به تعبیر دقیق امام. و فرمود اجازه بدید که من عرض به خدمتون چند تا روایت رو یادداشت کردم، دیدم روایت جالبی است، خوبه به لحاظ اخلاقی امشب هم توجه بیشتری داشته باشیم. برکت العمر فی حسن العمل، عمل شایسته، همون عمل صالح، عاملی است که موجب زیادی عمر انسان میشه. برکت العمر فی حسن العمل، من الهم الصدق فی کلامه و الانصاف فی نفسه و بر والده و صله الرحم، کسی که این چهار چیز رو داشته باشه، کلام او صادقانه، انصاف در مواجهه با مردم، خیلی مهم عزیزان که انسان بتونه، امیر المؤمنین به فرزند بزرگوارش فرمود بابا، به امام مجتبی، اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک، احبب لنفسک ما تحب لغیرک، نفس خودت رو میزان قرار بده، با همگان، با دور و نزدیک، آنچه را برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. این میشه انصاف. وجود و مبارک پیامبر روایت نبوی است، فرمودن کسی که صداقت در کلام، انصاف در نفسش و برخورد، و بر والدین، نیکوکاری به پدر و مادر، احسان به والدین، نیکویی به والدین و صله رحم رو داشته باشد، انس له فی عجله، خداوند زمان مرگ او را به تأخیر می افکند، و وسع علیه فی رزقه، رزقش رو وسعت میده، و متع به عقله، از نعمت عقل بیشتر بهره مندش میکنه، عاقلترش میکنه، از عقل بهره بیشتری میبرد. حال ببینید گاهی این سازوکارهایی که معصومین فرمودن مسائل مادی ها، مثل این که نمونهشو میخونم خدمتتون، وجود انبارا که امام صادق، اقسلوا ایدیکم قبل الطعام و بعده، قبل از غذا دستتون بشورید، بعد از غذا هم دستتون بشورید، به کرونا کاری نداشته باشید، فانه ینفی الفقر، فقر رو کم میکنه و یزید فی العمر. این راهکار بهداشتی کار رو وجود امار مادی کار رو امام می فرماید. این خیلی زیباست، من حسن برهو به اهله زاد الله فی عمره، کسی که احسان و نیکوی او در رفتار و اخلاق با خانواده و اهلش محرز باشه، خداوند عمر او را می افزاید. خیلی مهمه آیان عزیزان، این احسان و حسن خلق و معارفت صحیح. و گاهی من سیره وجود و مبارک پیامبر رو وقت در خانواده در این ایام ما پایانی سفر غیره این مناسبت ها گفتم، نوشتم، خوندم، واقعا انسان مبهوت میمونه. این شیوهی که نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام، خود سید شهدا، واقعا زیبا و دلنگیز. سلاستون امام صادق فرمودند، سلاستون ان یعلمهن المؤمن کانت زیادتا فی عمره. سه چیزه اگر انسان مؤمن اینا رو فرا بگیره، یاد بگیره، عمرش رو می افساید و برکت می دهد و بقا النعمه علی و نعمت خدا رو بر او پایدار می کند. تطویله فی رکوعه و سجوده فی صلاته، سجده طولانی، رکوع طولانی، بالاخره گاهی میگیم چیغ کلاغ، این سجده طولانی، رکوع طولانی در نماز، و تطویله لجلوسه، باز رفت سراغ مادی، اون معنوی رو میگه، تطویله لجلوسه علی طعامه هزات ام علی مائدته، سر سفره غذا طول بده غذا خوردن رو، غذا رو بجود، غذا رو درست بخوره، زمان بگذاره برای سفره. گاهی در روایات داریم زمانی که انسان درست غذا میخورد، فلین زر الانسان لا طعامه، این به عنوان جایزه محسوب میشه، از اون محسوب نمیشه. او بنده خدا میگه پس ما همیشه سر سفره مینشینیم. و استناء المعروف الى اهله، و نیکوکاری نسبت به خانواده. باز مجدد ببینید، به زن و فرزند و خانواده. فرمود از صدقت ها علا وچه ها و بر الوالدین و استناء المعروف، اگر انسان در جای خودش و به جای خودش صدقه بدهد و احسان به والدین و نیکوکاری به پدر و مادر و استناء المعروف و کارهای شایسته و خیر رو انجام بده در جامعه، یحول الشقاء السعاده، شقاوت انسان به سعادت بدل میشه و یزید و فی العمر و با عمر انسان می افزاید. البر و حسن الخلق، وجود و مبارک امام صادق، یا امران البلاد یزیدان فی الاعمار، از اون طرف من جاره قصر عمره، کسی که ظلم و ستم میکنه خدا عمرش رو کوتاه میکنه، اونجا بغی بود اینجا جور، کوتاه میکنه. تجنب البوائق تزید فی العمر، شر به پا نکنید خدا عمرتون زیاد میکنه. ببینید در خود قرآن، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، کسانی که نفع و خیرشون به جامعه میرسد خداوند اینها رو نگهشون میداره، به اینها عمر فزونتر از جایگاه خودشون میده. و آخرین سخن رو عرض میکنم خدمت عزیزان که مناسبت امشب است دیگه، این روایت، وجود مبارک امام باقر، ان الحسین صاحب الکربلا قتل مظلوما مکروبا عطشانا لهفانا. فرمودن سید الشهدا صاحب مصیبت کربلا کشته شد مظلومانه در نهایت کرب و شدت، عطشان، با تمام سوز. فعال الله عز و جل علی نفسه، خداوند بر جان و نفس خودش سوگند یاد کرده است، ان لا یعتیه لحفان ولا مکروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا من بهی آه. قسم خورده به جلال خودش ذات احدیت که هر کسی که می آید به زیارت حسین ابن علی دلسوخته، غمزده، مذنب، گناهکار، مغموم، اندوهدار، عطشان و دارای درد، ثم دعا انده، اونگاه در کنار مزار حسین دعا می کند و تقرب بالحسین الالله عز و جل و نزدیک میانه خودش رو با حضرت احدیت به سبب سید و شهده، خدا قسم یاد کرده است الا نفس الله و قربته، قمهاشو به برکت سید و شهده بردارد و اعتاه و مسئلته، خواستهاش رو عنایت کند. میگید اجابت دعا تحت قبته، در زیر قبه سید و شهده اجابت دعا، و قفر زنبه، گناهش رو به برکت سید و شهدا و به زیارت و حضور نزد حسین ابن علی ببخشد. و مد فی عمره، از برکات زیارت حضرت سید و شهدا روایت معتبر قوی کم نداریم، یکی زیادیه در عمره، حتی در حدی که شنیدید، و لا یعد ایام و عمر زائره زاهبن جائعن و راجعن، اون میزانی که انسان از خانه خودش میره تا زیارت سید و شهدا برمیگردد، خداوند این قسمت رو قیچی میکنه، میبره جزء عمر حساب نمیکند. فرمود مد فی عمره و بسط فی رزقه. بعد امام میفرمان فعتب رویا اول الابصال، بدونید خیلی مهمه و خیلی جدی است. خب فرمود اینجا و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب ان ذلک علی الله یسیر. بدانید که اینی که انسان رو خدا از خاک آفریده است، این که انسان رو خداوند با این سیر نطفه و علقه و مزقه و غیره و غیره آفریده است، و چنین اینی که خداوند عمر منظم و دقیق به انسانها بودجه کافی رو میدهد، این که راهکارهایی میده که بیفزاید بکاهد فزون کند، و چنین ان ذلک علی الله یسیر، این چیزی نیست تو قاعده الهی در حساب و کتاب و در محاسبات الهی و علم و قدرت خداوند دشواری برای ذات او ندارد. ان ذلک علی الله یسیر. خب من به لحاظ تفسیری مایل بودم ورود کنم به آیه بعدی، اما بسنده میکنم امشب، چون میخوام یه دو قطعه رو از وجود مبارک سید الشهدا از زبان مبارکشون بخونم، لذا میگذارم انشاءالله دیگه شب پایانی انجمنمون فردا شب دیگه هر مقداری از آیات رو رسیدیم، ادامه آیات این سوره مبارکه رو محضر مبارک خانم ها و آیان انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان عمر ما رو عمر با برکتی قرار بدهد عزیزان، توفیق فهم این آیات و بیانات خودش رو نصیب و روزی ما بگرداند. اون جمله زیبای سید و ساجدین خیلی تکان دهنده است. امام فرمودن خدایا ولا تجعل عمری، عمر من رو مرتعا لشیطان قرار نده، عمر من فضا و محل تاخت و تاز شیطان نباشد. خدا اگر چنین شد عمر من خواست محل تاخت و تاز شیطان باشه، دیگه اینجا به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خب شب شب با عظمت شهادت وجود و مبارک مولانا و مقتدانا حضرت سید و شهداست، و در راستای اون بیان مقاصد وجود و مبارکشون به چرایی حرکت سید و شهدا جا داره. امشب من یکی از اصلی ترین، این زمان رو که وقت گذاردم، از اصلی ترین مطالب این باب رو خدمت دوستان عزیز امشب مرور کنیم حداقل با هم. هنگامی که وجود و مبارکشون عزم خروج از مدینه کردند، خب خیلی از بزرگان بودند که اومدن وساطت میکردن، آقا میشه نرید چطور؟ حالا با دید خودشون. وجود و مبارک محمد حنفیه برادر گرانقدرشون به لحاظ پا دچار مشکلات بود، توانمندی همراهی و حرکت رو با حضرت نداشت محمد حنفیه که نیومد. وجود و مبارک امام کاری که کردن به لحاظ شخصیت اون، یه مکتوبی رو دادن به محمد حنفیه که این رو با عنوان وصیت به محمد دادند، و در این وصیت نام سید الشهدا نکات عجیبی رو مطرح میکنن. بخشهایی رو از این شنیدید شاد آشنایی برای عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب دقت کنید، شب عاشورای حسینی این وصیت نامه سید الشهدا است. بسم الله الرحمن الرحیم، همون اول میگه هازا ما اوسا بهل حسین ابن علی الی اخیه محمد ابن الحنفیه. این چیزی است که حسین وصیت میکند به برادرش محمد حنفیه. خب حالا ما در انتظاریم که ببینیم این وصیت وجود مبارک امام چه اجزایی داره. 7-8 خط هم بیشتر نیست و کوتاه، و ابتدا اینطوره: ان الحسین، وصیت من این، ان الحسین، یعنی مهمترین چیزی که برای سید الشهدا وجود داره اول باید اونها رو بگید. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. حسین شهادت میدهد به وحدانیت حضرت احدیت، معبودی جز معبود حق نیست. و ان محمدن اللهم صل علی محمد عبده و رسوله و
پیامبر مکرم اسلام عبدالله و رسول الله جاو عبالحق من انده، از سوی خداوند به حق آمده است. خب این ابتداءن شهادت به وحدانیت خداوند، توحید، بعد رسالت پیامبر. حالا اصول بعدی رو باید مطرح کنند، اصل سوم رو باید مطرح کنه، وجود و بارکش، و ان الجنت حق و النار حق و من شهادت میدهم که بهشت امر ثابت و مسلم و دوزخ امر ثابت و مسلم الهی است. و ساعت و آتیتون لا ریب فیها، و قیامت بدون هیچ تردیدی می آید و مسلم است. و ان الله یبعث من فی القبور، و خداوند همگان را از عالم قبر مبعوث می کند و در عالم حساب و کتاب خیش وارد می کند. ابتداعا از سید و شهدا یه دور یه مروری می کنند، اون اصول اصلی اعتقادی و توحید و نبوت و معاد رو، این سه اصل رو بیان می کنند. بعد از اون می رسن به اصل ماجرای حرکتشون، و انی و من حسین ابن علی، این عباراتو دیگه آشنا براتون، و انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. انی لم اخرج، عزیزان جان برادر، کلمه خروج در لغت عرب به معنای قیام است. میگید سنه تو خروج المختار، یعنی سال قیام مختار. اصلا کلمه خروج به معنای بیرون آمدن نیست اصطلاحش، وقتی این تو موارد به کار برده میشه به معنای قیامه. و انی لم اخرج، من اگر قیام کردم، قیام من این گونه نیست که اشرن، اشر یعنی برای طغیان، من نخواستم طغیان کنم، ولا بترن، نه از باب تکبر و نخوت و قدرت طلبی، ولا مفسدن، و نخواستم فسادی ایجاد کنم در جامعه اسلامی. قیام من انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من نومدم که ظلمی رو در حق کسی بزنم. انما خرجتو، من خروج کردم، قیام کردم، یک لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. اللهم من خروج کردم، قیام کردم، اولین هدف من اصلاح امر امت پیامبر است. اصلاح نقطه مقابل چیست؟ افساده. صلاح و فساد دیشب میگفتیم در عمل ساده. جامعه این که فساد مالی، راندخاری ها و ظلم های مالی، فساد اعتقادی، فساد سیاسی، فساد اخلاقی تمامش رو مملو کرده است. این جایی امنی به لحاظ اجتماعی و اخلاقی و سیاسی در این جامعه وجود نداره. یزید نتونست، عزیزان نتونست به روش پدر عمل کنه، تمام بنا رو زیر برار کرد دیگه. بالاخره دیوان شعر یزید رو مصر چاپ کردن، نابترین شعرهای خمریه عرب رو یزید گفته است. شما ایست و کربن قهرها برج و دنها و مشرق حساقی و مغرب و حلفمو. نمیتونم شب عاشورا براتون ترجمه کنم که در مورد این دهان معشوقه و ریختن این باده درون اون چه تعبیری رو به کار میبرد. و ابیات بعدی، یه میگساره به تمام معنا، یه فاسق به تمام معنا، اون جملات تکان دهنده سید و شهدا، یزید و رجلون شارب الخمر مؤلنون بالفسق قاتل نفس المعترمه، همه کارها رو زیر رو پا گذاشته، تمام مرزی باقی نمونده. بعد فهمودن و علل اسلام از سلام، فاتحه اسلام را بخوانید، ازا بلیت لعمت و براین مثل یزید، هنگامی که جامعه مبتلا شده باشد به حاکمی مانند یزید. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من برای طلب اصلاح اومدم، میخوام این مفاسد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی رو از میان بردارم. و راهکاری که دارم و شیوهی که میخوام اقدام کنم در این مسیر، یک دو ارید و انا آمره بالمعروف و انها عن المنکر،
من میخوام برای این اصلاح تمام مبانی معروف و تمام ویژگی های معروف رو برگردونم به جامعه و تمام منکر رو از میان بردارم. ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. البته بدیهیست وجود و مارک سید الشهدا امر به معروف و نهی از منکر رو با تمام وجود خودش، بحث پند و موعظه یا اندرز نیست، بحث بند نیست، خدای رحمت کنه استاد شهید مطهری رو، نه پند است و نه بند است امر به معروف و نهی از منکری که حسین ابن علی میگوید، به تمام وجود در عرصه عمل نشان میدهد. ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. سه و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، و میخوام با سیره پیامبر و پدرم علی زیست رو به جامعه نشون بدم. میخوام سیره پیامبر و سنت پیامبر و روش پدرم علی رو احیا کنم و جامعه رو برگردونم به اصل خودش، اسلام رو برگردونم به اصل خودش، آب از جو رفته رو برگردانم. و اسیر به سیرت جدی و ابی، فمن قبلنی به قبول الحق، اگر کسی پذیرفت، فالله اولا بالحق، خداوند سزاوار به حق است و به حق پیوسته است. و من رد علیه هازا، اگر رد کردن و قبول نکردن، من کار خودم میکنم. اسب رو حتی یغزی الله بینی و بین القوم، می ایستم تا خدا بین من و بین این جماعت قضاوت و داوری کند و هو خیر الحاکمین. هازهی وصیتی الیک یا اخی، برادر محمد، این وصیت من به توست. هازهی وصیتی الیک یا اخی، و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. و توفیق من، کامیابی من نیست مگر به لطف الهی و اذن الهی، بر او توکل میکنم و به سوی او رو آوری میکنم. خب ببینید، این دیگه نابترین سخن وجود و مبارک صاحب شهادت امشب. و پای این دیگه فرمود اسبرو صبر کرد تا جایی که دیگه وقتی که اون سخنرانی دوم بود در روز عاشورا، دیگه یه مرتبه گفت لا والله لا اعتیهم به یدی اعطا از ذلیل، گمان نکنید من دستم و ذلیلانه میارم مقابلتون، ولا افر منهم فرار العبید، و نمی گریزم بخوام از اینجا فرار کنم از مقابل شما و سپاه شما. یا عباد الله انی استب ربی و ربکم ان ترجمه، به خدا پناه میبرم در مقابل حرکات شما و از هیچ متکبری هیچ باکی ندارم. دیگه اون آخرین بند رو هم فرمود، دیگه من گزیدش رو فقط میگم که دیگه علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السلت و الزله هیهات من الزله. نابکار نابکار، این دیگه اون سخنرانی آخرشونه، منو مخیر کرده است بین دو چیز، سله نی شمشیر، ذلتم که ذلت، یا ذلت رو بپذیرم یا شمشیر برگردن من باشد، هیهات من نزله. بعد ببینیم چه جمله‌ای میگه برای جاودان تاریخ باقی میگذاره سید الشهدا، میفهمد یا عبد الله لنا ذلک، خدا این رو به من اجازه نمیده که من ذلت رو بپذیرم، و رسوله و رسول خدا بر من نمیپسندد پذیرش ذلت رو، و المؤمنون در طول تاریخ مؤمنان و حجور و طابت و طهارت و دامنهای پاکیزه و انوف و حمیتون صاحبان غیرت و نفوس آبیتون من انو سرطاعت اللعام علا مسار الکرام، که من اطاعت پستان و چنین جماعتی رو بپذیرم به قیمت این که بر خاک نغلتم و خون من پای دین خدا نریزد و بخوام جانم رو بردارم از این میان. دیگه کار تمام شد و بالاخره شد آنچه شد، اما موند در طول تاریخ عزیزان. دیگه بالاخره همیشه من عرض میکنم فردا عاشوراست و 1380 و چند عاشورا گذشت، اما در سطح دنیا پنج قاره تو کشور خودمون، نه تنها کشورهای بالاخره شیعیان، تو همه دنیا میبینید انسان احساس میکنه این اولین عاشورای حسین ابن علی است، یعنی احساس میکنه سال اول بعد از عاشورا است، روز به روز، سال به سال، نو به نو کار به جایی میکشد که فردا در پنج قاره باز فریاد میزنن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. و آن به آن خداوند این بانگ و این خروش و این حرکت و وصیت نامه رو آن به آن زنده تر می کنند. خب من مقتل رو بخونم ولو این که امشب دیگه چطور میشه خوند من نمیدونم. نگاه کردید که نظر الی یمینهی و الی شمالهی، راست و چپ رو نگاه کردید دیگه هیچ کسی نمونده براش. ده الناس الی البراز، دیگه خودش به میدان رفت. فلم یزل یقتو، حرکت کرد. رجز میخواند الموت خیر من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری، مرگ بهتر از پذیرش آرو ننگ است. الموت خیر من رکوب العاری، داره میگه و میرد و جلو و ولم یزل یقاتل، حتی قتل خیلی ها رو به خاک انداخت. یعنی تمام خاطرات بدر و احد و غیره برای اونها که شاهد بودن زنده شد، دیدن گویا علی دوباره برخواسته است و ذوالفقار در دست. کار که به اینجا کشید، عمر سعد داد زد، فریاد زد به فرمانده های الویل، وای بر شما، اتدرون لمن تو قاتلون، شما چی جوری دارید می جنگید، می دونید با کی دارید می جنگید؟ هازا ابن انزه البتین، این فرزند علی است. هازا ابن قتال العرب، این فرزند اون کسی است که اجداد شما رو چطور به خاک کشید مشرکان رو. فهم رایج راهی نیست جز یک راه، فهم لو علیه من کل جانب، گروهی باش مقابله کنید، نذارید به این شیبه باشه. خب حضرت جنگیدند و اومدن به طرف خیام، دو سه بار اومدن، اومدند و ود اسانین اهله و امرهم به صبر، یه ودایی با اهل بیت کردند و اینها رو گفتن صبوری کنید و بعدهم به ثواب و اجر، گفتن اجر و ثواب الهی در انتظار شماست، و امرهم به لبس عذرهم، و همدن دیگه جامعه ماتم به تن کنید. قال لهم استعدوا للبلاء، مهیا باشید برای اسارت. واعلموا ان الله تعالی حافظكم و حامیكم سینجیكم من شر الاعداء، بدونید خدا شما رو حفظ میکنه، نجاتتون میده، و یجعل عاقبت امرکم خیرا، پایانتون رو ختم به خیر میکنه و دشمنانتون رو به عقوبت میرساند. با دل محکم و استوار باشید. و و بار بعدی اومدند دم خیمه، که این هم عجیبه، فرمود خواهرم زینب ابقوا لی ثوبا لا یرقب فیه اجعله تحت ثیابی لئلا اجردن، خواهرم زینب یک کهنه پیراهنی رو بده من زیر لباس هم بپوشم، که فردا که جامعه من رو از تن برمی آورند اون پیراهن رو از تن من رغبت نکنند در نیارند. این اهل ذکر قدیمی میخوندن تو اون حسین شهیدی که زهر عاشورا جهان مصالحه کردی به کهنه پیراهن، این کارو کردن حضرت. اما تو مقتل نوشته شده لما قتل علیه السلام جردو، همون پیراهن رو هم از تن مبارکش در آوردند. حمیده بن مسلم میگه والله ما رأیت مکسورا قط و قد قتل اهل و بیته ولده، ما ندیدیم کسی که 18 نفر از خاندانش کشته شده، تمام اصحابش به شهادت رسیدن، چطور خون گلوی اصغر گرفته، چطور سینه به سینه اکبر گذارده. اما عربت و جعشن با تمام قدرت، ولا امزا جنانن من علیه السلام امکانت رجالت شد علی، از این طرف اون طرف حمله می کردن. فینکشف عن یمینهی و شماله انکشاف المعزا الا شد فی، مانند یه گله بزی که فرار می کنن حرکت می کرد به طرفشون، می گریختند. تا جایی که لما را ازالک شمر، شمر فرمانده میدانی وقتی این رو دید استدول فرسان، از سوار کارا و همه دعوت کرد، گفت همه تون و امر رومات ان یرمو، 4000 تیرانداز تو سپاه کوفه بوده، گفت تیرها رو به چله کمان بگذارید و روان کنید. من وقتی این رو دیگه شب عاشورا فقط میشه گفت این تعبیر رو، خیلی یا بقیه تا رشقوه به سهام، زدن تیرها رو. حتی ساره کل قنفز. میدونید به فارسی یعنی چی؟ یعنی خار پشت. دیگه وجود مبارکش این حالت رو. این لحظه که شد، خرجت زینب الی باب الفستاد. دختر کبرای امیرالمومنین دیگه تحمل نکرد، از خیمه بیرون آمد. فنادت عمر ابن سعد، رو کرد به عمر سعد، گفت وی حکی یا عمر، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر علی؟ تو حسین رو میشناسی؟ داره حسین کشته میشه و تو تماشا میکنی؟ سر رو برگرداند، فلم یجب ها، جواب نداد. اینجا جایی بود که زینب دست سرش رو به مدینه کرد. یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون. به اینجا که رسید دیگه بذارید بخونم این انتهای مقتل رو. تعنهو صالح ابن وهب المزنی علا خاصرته تعنتن، نیزه را آورد یکی از این جنایتکارا بر خاصره وجود و مبارک امام از پهلو زد. اینجا جایی بود که فسقط الحسین علیه السلام من فرسی. آقا از اسب روی زمین علا خده الایمن بر گونه راست، یه مرتبه دیدن داره میخونه بسم الله و بالله علا سبیل الله، دعای قربانی میخوند. حضرت خاص برخیزد از جا، دوباره ضربات وارد شد. یه مرتبه شمر یه جمله عجیبی گفت، گفت ما تنتظرون بر رجل، چرا مهلتش میدید؟